موافقت کردن. البته این ساختمان ساخته شده الان، چیزی که هست من عرض کردم بایستی برن و موافقت شهرداری رو در این رابطه بگیرن، چون اینا از نظر خود مالیات دادن هم با هم دیگه فرق میکنن، حتی آب و برقشون هم ممکنه لازم باشه یه تغییرات. حالا من نمیدونم این نوع تجاری کسبی که منظورشونه چه نوع شغلی هست. طبابت شامل حال این نمیشه، دفتر وکالت شامل حال این میشه، ولی اگر میخواد بره مثلا به صورت یک مغازه استفاده کنه،
حالا ممکنه حتی تولیدی هم بخوان ایجاد بکنن،
اونم کسبیه،
اونم جزء کسبی میشه. خب متشکرم آقای دکتر. یک سوالی هم داشتیم، یکی از شنوندگان عزیزمون پرسیدند در رابطه با پارک کوهستان یزد. نوشتن که زمین خریدم دارای سند تک برگه ولی دولت جلوشو گرفته. حالا من نمیدونم، کامل توضیح ندادن که مسکونی بوده، زمین کشاورزی بوده، میخواستن خانه بسازن در این زمین. اگر میتونن توضیحاتشون رو تکمیل کنن باز به ما پیام بفرستن. حالا در همین حد هم با وجود سند تکبر
سوالشون ابهام آوره برای ما اگر توضیحات بیشتری می... ولی من فکر میکنم که به هر حال گاهی وقتا افراد در یک اراضی سند مالکیت دارن، حتی تکبر، اما به جهتی از جهات قانونی این در مالکیت دولت قرار میگیره. به جهتی از جهت
میشه مثال بزنید؟
بله، عرض کنم که فرض فرمایید در همین قانون اراضی اراضی منابع طبیعی افراد سند مالکیت داشتن، اما در اجرای قانون این مالکیت اینها از بین رفت.
درسته،
اونا بایستی دیگه مثلا برن اون وجود. یا فرض فرمایید خود در قانون شهرداری ها این خیابون ها رو که عریض میکنن درست میکنن، خب این درست محل مسکونی افراد هست، دارای مالکیت هستن، اما چون نیاز شهرداری بر این است که این خیابان عریض بشه، خب اینا بایستی
بله دیگه حتی داشتن سند تکبر هم کفایت.
البته شهرداری یا هر سازمان دیگه اگر زمین ایشون رو بردن، خب یقینا طبق مقررات چون مالک هستن بایستی حق و حقوق ایشون رو پرداخت بکنن.
متشکرم از شما. ساعت 11:02 است و شما شنونده برنامه پرونده هستید. تلفن‌های دیگری هم به ما رسیده که با هم بشنویم.
الو سلام، اخوی خستم شید، خدا باید نمیده برناتون رو بیش کردم. ما زمین الان سه نفتاییم استفاده میکنیم ولی متاسفانه الان ماجی سواله دست بشی روش میگه زمین متعلق به ماه، در صورتی که ما برگه سند نداریم، برگه که دست شده داریم. میتونی راه نمایی کنی؟ تشکر از ما بایتون. اینم برای قزوینه. خدا خیرتون بده، خدا حافظتون.
خب خیلی مشخص نبود که حالا این زمین چه ویژگی هایی داره. اگر آقای دکتر شما
بله بسید که میگن تصرف کردن
بله
دیگری،
اگر فکر میکنید نیازه بار دیگر
بله خب حالا چون همطوری که فرمودید یه مقداری مالکیت ایشون ما متوجه نشدیم، بالاخره مالکیتشون چیه، سند رسمیه، سند عادیه، بله. من حیث المجبو ایشون اگر واقعا خودشون رو ذی‌حق در این مسئله میدونن، خب میتونن به مراجع قضایی مراجعه بکنن با اون اسناد و مدارکی که دال بر مالکیت دارن علیه اون شخص اقامه دعوا بکنن، حالا تحت عنوان غاصبانه تصرف کرده یا به صورت عدوانی تصرف کرده مطرح بکنن. انشالله امیدواریست که
بله
به هر حال اگر حقوقی داشته باشن، حقی داشته باشن، به نتیجه برسن.
سپاسگزارم از شما.
سلام عرض میکنم خدمت مان برنامه و عوامل محترم و دستاندرکاران برنامه پرونده. بند مالک قسمتی از اراضی های خارج از بافت محدوده روستا و کشاورزی و هم چنین مالک رسمی هستم به این طور بگم که اخیراً محیط زیست در سال 1190 اقدام به واگذاری اراضی این جانب کرده به یک شخصی که در اراضی بنده معدن شنوماسه داره احداث میکنه، که بابت این صحبت میخواستم از کارشناس برنامه بپرسم که آیا بنده تقاضای خلعیت از ملک مشاعی رو میتونم از دادگاه تقاضا کنم؟ بنده مالک قهری سند رسمی هستم و سند مادر هم به نام بنده هستش. ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید. ابوذر هستم از البرز، ممنون از برنامه خوبتون.
ما هم از شما سپاسگزاریم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
به هر حال ایشون مدعی هستن که مالک مشاعی هستن. هیچ اشکال نداره که اگر واقعا ایشون مدارکی دارن که داله بر مالکیتشون هست و اینها، حالا فرضاً هم مالک مشاعی باشن، اشکال نداره، میتوانن تقاضای خلیت بکنن. چیزی که از ما در قانون خلیت املاک مشاعی داریم که اگر حکم نفع اون شخص مدعی صادر شد بر خلیت، چون افراد دیگری هم در اینجا مالکیت دارن، خلیت میشه از اون محل، اما این ملک همینطور میماند تا به هر حال از نظر قانونی تعیین تکلیف بشن. اما ایشون مدعی شدن که این رو محیط زیست عرض کنم که به عنوان معدن شن و ماسه تشخیص داده. خب این طبق مقررات همونطوری که هم قبلا در سوال قبلی هم من پاسخ دادم، این ممکنه واقعا جز اراضی منابع طبیعی و محیط زیست از آب در اومده باشه، ولو اینکه یک کسی ممکنه مالکیت مشاعی داشته باشه و اینا. خب قانونا این معدن شن و ماسه متعلق به دولت هست و مال دولت هست و ضمناً هم این ملک مشاعی معلوم نیست سهم ایشون کجاست. ممکنه یک اراضی بسیار وسیعی باشه که در تمام ذرات این اراضی ایشون دارای مالکیت باشن، افراد دیگری هم یقیناً مالکیت دارن. مزالک اگر فکر میکنن که اینجا حقشون تضییع شده و اینها، باز هم من ارشاد میکنم که مراجعه کنن به مراجع قضایی، مطرح بکنن، اونها براشون تعیین تکلیف میکنن.
بله انشالله. خب آقای دکتر، سوال ها راجع به موضوع بحثمون هست، اما یک سوال داریم در ارتباط با زمین های در واقع باغات و کشاورزی نیست. یکی از شنوندگان خوبمون خیلی دردمندانه در واقع این مطلب رو برای ما نوشتن که یه خونه پدری داریم، پدرم هم فوت کرده، 5 برادر و 5 خواهریم. حالا من به برادر بزرگتر یک وکالت دادم، بعد از 6 ماه میگه ازش خریدم. خواهش کردن که چه کار کنن،
یعنی سهم ایشون رو خریدن.
بله، حالا وکالت دادن ظاهرا تفکیک بشه همه. یا بفروشن ده. کاری انجام بدن. حالا برادره میگه اون وکالت بابت فروش بوده، یعنی من صاحب سهم تو هستم از اون خانه پدری.
بله. البته بایستی دید که متن وکالت نامه چیه. اگر ایشون فرض فرمایید به برادرشون وکالت دادن که شما بروید و سهم من رو بفروشید حتی به خودتان و هر کسی دیگه که مورد نظرت، در این صورت خب ایشون هم رفته از وکالت استفاده کرده، این کار انجام داده. عرض کردم بایستی متن وکالت نامه دید چی هست،
یعنی وکالت رو تام دادن دیگه.
بله، اگر یه اختیارات اینجوری نداده باشن، توجه کردید حالا وکالت داده برای چی؟ برای فروش داده، برای اقدامات دیگری داده، این رو باید متن وکالت نامه رو دید. ولی اگر در متن وکالت نامه یا مفاد وکالت نامه حاکی از این باشه که ایشون بتوانن برن سهم ایشون رو عرض کنم که بفروشن، معمولا می نویسن به خود یا هر کس دیگری، خودشون هم رفتن فروختن، النهای ثمن معامله رو باید بهشون پس بدن. بله. اگر باز هم در وکالت نامه اشاره شده باشه که شما این ملک رو بفروش، ثمن معامله رو به من.
بله. متشکرم. خب ما چون حدود 2 دقیقه یا 3 دقیقه نهایتا فرصت داریم، یک تلفن هم آماده داریم، این رو هم انشالله بتونیم پاسخ بدیم.
بله
انشالله.
سلام پدر نوش. کشاورزی هستم از اون زهرا قزوین و سن کوی زهرا. یه سوالی داشتم. من ملک خریدم سال 93. یه قسمت از این ملک برای عرضی ملی بوده. مالو که قبلی که واگذار کرده بودن به اینه واگذار نکرده. الان متصرفی پیدا شده میگه آقا این از عرضی پدر من بوده و در صورتی که به مالک قبلی من از طبق قولنامه موجود فروخته، قولنامه‌ش هم موجود هست.
بله این یه کمی در واقع
بله منم مختصر اشاره میکنم به این که فرموندن که این جزء اراضی بخشش جزء اراضی ملی است. خب اگر این اراضی بخشش ملی باشه که اصلا متعلق به دولت هست،
هیچ کدام از این افراد
از اینا مالک نمیتونم. اگر بخش دیگرش که مورد نظر متعلق به دولت نبوده، باز هم بایستی دید معامله اینها به چه کیفیتی بوده. آیا واقعا اون شخصی که فروشنده بوده خودش مالکیت داشته تو این مسئله، یا همینجوری رفته یه زمینی رو مثلا تصرف کرده و برداشته مثلا بهشون فروخته. اون چی که به نظر من میرسه با توجه به سوابقی که معمولا وجود داره اینه، یقینا این اراضی منابع طبیعی رو خود اون شخص رفته گرفته.
بله.
به نظر میرسه اینطوری. خب وقتی که یارته اصلا خودش مالک نبوده، خودش برخلاف قانون حرکت کرده، حالا برخلاف قانون هم اومده، راهش اینه که ایشون به نظر من بیاد و یک طرح دعوایی بکنه و تقاضای تعیین تکلیف بکنه در این رابطه، در رابطه با این معامله‌ای که با ایشون کرده. و اگر واقعا مالکی نشداشی معامله رو، معامله‌ای که قانونی نبوده، فسخ میکنن و استرداد اون وجهی که با عنوان ثمن معامله دادن پس بگیرن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. پیام‌های زیادی داریم، همچنین تلفن‌های زیادی شد به برنامه. آقای دکتر، میخوام از شما قول بگیرم که انشالله هفته آینده باز هم همراه ما باشید. همچنان
همین موضوع
تغییر کاربری بیشتر مورد نظر شنوندگان بوده
ما
که
ما چون خیلی چیزا رو نگفتیم در تغییر،
انشالله بتونیم هفته آینده بحث رو به جایی برسونیم که مشکل شنوندگان عزیزمون با دونستن این اطلاعات و آگاهی ها کمتر بشه.
انشاءالله.
سپاسگزارم. توصیه آخر آقای دکتر خیلی کوتاه چند ثانیه.
توصیه آخر بنده این است که اگر میخوان کسی ملکی را مورد خریداری قرار بده، توجه بکنه که اولا اون شخص فروشنده واقعا قانونا میتواند این ملک رو بفروشد و متعلق به خودش هست. این تعلق یک تعلق قانونی است، سند قانونی داشته باشه. و همچنین بعد از این که اگر زمین کشاورزی بود یا عرض کنم که باغات بود اینها، حتما بیان از اون سازمان مربوطه یک سوالی بکنن ببینن آیا قانونا ایشون میتوانن خریداری بکنن یا خیر که گرفتار
معاملات
نامطلوب و تشکیلات قضایی اینها نشن.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر عبدالرحیم سمسارزاده، قاضی محترم دادگاه. به اتفاق شما و همکارانمون با همه شما همراهان گرامی تا هفته آینده خداحافظی میکنیم. بدرود.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، بای بای دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران و رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادمجون.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 شب. شما میتونید شنونده برنامه های این شبکه رادیویی باشید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. خب در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زیر آسمان شهر باشید به مدت 29 دقیقه، حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
زیر آسمان شهر، رادیو فرهنگ.
سلام به شنوندگان برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ. بهزاد کریمی هستم و خوشحالم از اینکه در خدمت شما شنوندگان زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگم. امیدوارم امروز هم ما رو همراهی کنید. یه سوال: اگه به هر دلیلی نوجوان ما، جوان ما، حتی من و شما، اگر نشد از تحصیلاتی که کردیم استفاده کنیم، شغل مناسبی متناسب با تحصیلی که کردیم پیدا نکردیم، چی کار میکنیم؟ آیا به تعبیر گذشتگان کاسه چه کنم چه کنم به دست میگیریم؟ یا در مقابل اگر مهارتی رو داشته باشیم میتونیم به اون تکیه کنیم و برای مدتی زندگیمون رو تأمین کنیم تا باز بتونیم شغل مناسب خودمون رو که متناسب با تحصیلاتمون باشه پیدا کنیم؟ شما کدوم رو ترجیح میدید؟ آقای آذرکیش، جنابعالی مدیر کل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش وزارت آموزش و پرورش هستید و خوشنودم و خوشبخت از اینکه در برنامه ما حضور دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و امیدوار هستم که در آینده شاهد رونق تولید در کشور و شرایط بهتر برای مهارت آموزی فرزندانمون باشیم.
یه سوال ازتون دارم: اگه بیش از اندازه بر تحصیلات تکیه بکنیم و یک جور تحصیل زدگی رو باش روبرو باشیم و اینکه آدم‌ها فکر بکنن که تنها راه رشد و پیشرفت و تأمین اقتصادی و زندگی درست کردن برای آینده فقط از دانشگاه می‌گذره، ما با چطور جامعه‌ای روبرو خواهیم بود به نظر شما؟
الان شرایطی که در بحث اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی داریم پاسخ مشخصی به فرمایش حضرت عالی میتونه باشه که ما الان خیلی عظیمی از بیکاران تحصیل کرده داریم و متاسفانه همچنان غول کنکور سایه انداخته بر تمام فعالیت‌هایی که در حوزه آموزشی و پرورشی، به خصوص در حوزه پرداختن به ابعاد دیگه ای از حوزه تربیت دانش آموزانمون. و مطمئنن کشورهای موفق دنیا رو وقتی ما نظامهای آموزشیشون رو بررسی میکنیم و در خود اسناد بالادستی تهیه شده در کشور عزیزمون و تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن به این که دانشگاه گرایی غلط هست و این که مثلا دانش آموز ما وارد دوره ابتدایی هم میشه نگاهش بینی که تحصیلات دانشگاهش چی میشه، همه اینا نشون میده که ما باید شرایط رو در محیط خانواده و در محیط جامعه و در محیط واحدهای آموزشیمون به سمتی ببریم که بچه های ما اولویت اول برای اونها کسب مهارت‌های لازم برای مواجهه با چالش‌های پیش رو باشه و برای اشتغال. قطعاً هم نظام آموزشی موفق در دنیا پرداختن به مهارت آموزی جزء اولویت است. در وزارت آموزش پرورش الان یکی از اولویت‌های اصلی و مهم مهارت آموزی هست و کارآفرینی در آموزش پرورش هم به عنوان یک رویکرد در وزارت آموزش پرورش در حال پیگیریه. برنامه جامعه کارآفرینی پیشنویسش هم تهیه شد که ما از دوره قبل از ابتدایی یعنی پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه رو برای دانش آموزانمون تلاش بکنیم که کسب شایستگی‌های کارآفرینی رو داشته باشن. خب شایستگی‌های کارآفرینی رو ما در سه سطح، یک آشنایی، دو به نوعی ایده پردازی و سه طراحی و اجرا برای دانش آموزانمون داریم و نمیخوایم شرایطی رو که در هر حال الان به نوعی گریبانگیر شده، فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار که واقعا هم کم نیست تعدادشون، به اونجا برسه. دانش آموزان ما در دوره‌های قبل از ورود به دانشگاه مهارت‌های مختلفی رو کسب بکنن. آموزش مهارت ماهیتش چون مشارکتیه و نیاز بازار کار باید تامین بشه، پس عرضه کنندگان آموزش که وزارت آموزش پرورش و بعضن وزارت علوم هستن و متقاضیان آموزش مهارتی که بازار کار و بخش‌های خصوصی هستن و دستگاه‌های متولی مهارت، اینا باید یه تعامل اثر بخش رو داشته باشن. برای اینکه این تعامله باشه و اون اتفاق نیفته که ما فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار فراوانی داشته باشیم، قانون نظام جامعه آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی در کشور در مجلس مصوب شد سال 96، بعد توسط ریاست محترم جمهورم به ابلاغ شد، شورای عالیش هم تشکیل شد، الان هم داره کارگروه‌های تخصصی این قانون عملیاتی میشه. این میخواد چه کار بکنه؟ میخواد همین دغدغه‌ها رو پاسخ بده. اولین هدفی که برش مترتب شده ترویج فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی، افزایش سهم آموزش مهارتی در رونق تولید و در تولید داخلی، تسهیلگری، تنظیمگری، هماهنگی و سیاست‌گذاری در کل آموزش‌های مهارتی. این که ما دیگه نریم به سمت این که بچه‌های ما صرفاً الان شرایطی که داریم تب مدرک گرایی خیلی بالاست، بچه های ما نرم به سمت صرف مدرک گرایی، برم به سمت کسب یک صلاحیت حرفه‌ای، یک گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای رو داشته باشن که از این گواهینامه بتونن برای اشتغالشون، برای خوداشتغالیشون، برای دریافت برخی مشوق‌ها بهره‌مند بشن. خب خوشبختانه این اتفاق الان با این قانون نظام جامعه آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی داره به مرور شرایطی رو ایجاد میکنه که این دغدغه‌ها هم به حداقل برسه. متاسفانه اون تب مدرک‌گرایی یه بخشش هم برمیگرده به اینی که ما واژه مقدس کار در کشور ما آسیب خورده بهش و بعضن هم شما مشاهده میکنید فردی مثلا ولی دانش آموزی با دانش آموز داره راه میره، اگر ببینی یک فرد محترمی در حال فعالیت هست کار میکنه، برمیگرده بهش میگه اگه درس نخونی مثل این باید بری کار کنی. و یعنی از اول به نوعی کار کردن در ذهن این بچه درست جلوه داده نمیشه. ولی در کشورهای موفق، در آموزه‌های دینی ما، شما اهمیت کار رو میبینیم. مهارت یعنی اینی که ما دانش آموزانمون بتونن قابلیت‌هاشون رو بروز بدن، بتونن توانمندی‌هاشون رو بروز بدن. در کنارش هم شما میبینید حضرت علی علیه السلام میفرماید بزرگترین تفریح کاره. وقتی کار میکنن شادابی دارن، نشاط دارن و این رو ما در هنرستانامون بارها و بارها تجربه کردیم. بچه‌ها خروجی هنرستان‌ها عمدتاً واقعا دارای یه قابلیت هایی هستن که همیشه میتونن بالاخره اون اعتماد به نفسی که شما فرمودین واقعا مهمه در بچه‌هامون ما تربیت بکنیم.
به خصوص اینکه این صحبتی که همه خیلی زیاد به کار میبریم، اینکه برای یه مدتی حداقل دستشون پیش پدر مادرشون دراز نیست، میتونن از عهده امورات خودشون بر بیان تا اینکه حالا در نهایت شغل متناسبی که دوست دارن و علاقه دارن گیرشون بیاد یا خودشون. به ویژه صحبت های شما اشارات مشخصی هست به کارآفرینی، یعنی باز ما وقتی راجع به مهارت آموزی صحبت میکنیم، وجه دومش اینه که یک جوان در کنار اینکه مهارتی رو یاد میگیره، نه تنها امرار معاش خودش رو تأمین میکنه، بلکه حتی میتونه از این مهارتی که یاد گرفته کارآفرینی ایجاد کنه، دیگران رو هم باز سر کار بیاره و حتی خودش بشه کارفرما، اگه درست متوجه شده باشم.
دقیقاً. ببینید، یکی از خروجی های کارآفرینی اشتغاله. کارآفرینی خیلی ویژگی های دیگه ای داره که این دانش آموزان ما میتونن. الان شاید یک فرد یک مهارت رو صرفا داشته باشه، ولی در کنارش مهارت های تصمیم گیری، یعنی بتونه به موقع تصمیم بگیره، بتونه مهارت حل مسئله رو داشته باشه، بتونه مهارت مسئولیت پذیری رو داشته باشه. این که ما آموزش کارآفرینی رو به طور جد در وزارت آموزش پرورش دنبالش هستیم، به دنبال اینه که بچه های ما تغییر رفتار در این بچه ها ایجاد بشه، در دانش آموزان ما این تغییر رفتار به سمت رفتار کارآفرینانه بشه. اگر همشون کارآفرین هم نشدن، ولی رفتار کارآفرینانه پیدا بکنن، در هر شغلی قرار میگیرن، در هر مهارتی قرار میگیرن، بتونن ارتباط برقرار بکنن، بتونن مسائل رو حل بکنن. یه بحثی رو هم که به صورت جدی شما فرمودین که اگر ما تحصیلاتی داریم و به اون تحصیلات توسط اون تحصیلات دانشگاهی به شغل نرسیدیم، باید چه کار کنیم؟ ببینید، الان در انقلاب صنعتی چهارم هستیم ما. این انقلاب صنعتی تغییرات زیادی رو در حوزه فناوری و در حوزه به نوع تکنولوژی های مختلف و نوین داره. خیلی از مشاغل در آینده حذف خواهند شد، مشاغل جدیدی ایجاد خواهند، افرادی موفق هستن، مهارتی داشته باشن و بتونن یادگیری مادام العمر رو. ما الان در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی یکی از اهداف فراهم کردن یادگیری مادام العمر، یعنی مستمرن آموزش ببینن، مشاغل جدید رو به روز بشن و مشاغل جدید رو داشته باشن. قطعا اونایی که تحصیلات دانشگاهی دارن به شغل نرسیدن، باید حتما یه مهارتی رو مرتبط با اون چیزی که بازار کار نیاز داره آموزش ببینن و در کنارش هم در سالیان سال به صورت ویژه هم در آموزهای دینیمون هم داره. وقتی ما میگیم زگهواره تا گور دانش بجوی، یعنی الان با شرایطی که هست، البته از قبل هم بوده، بعدها هم خواهد بود، یعنی میرسونه که ما برای مواجهه با فناوری‌های جدید، برای مواجهه با دریافت و اشتغال در مشاغل جدید، مستمرن باید آموزش دیده بشه. و این قطعاً اگر قبل از پایان دوره متوسطه این اتفاق بیفته، در بهترین سن دانشپذیری هست، قطعا بهره‌وری بالاتری داره. و در تحصیلات بعد از تحصیلات دانشگاهی، خب قطعا بچه‌ها میگن خب من که فوق لیسانس هم، اصلا چرا برم این کارو بکنم؟ از این مشکلات رو بعضا در حوزه آموزش ما داریم.
بله. زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ، موضوع ضرورت‌های مهارت آموزی برای نوجوانان و جوانان و سهمی که آموزش پرورش در این زمینه داره به عنوان مبنا و بیس، و صحبت‌های آقای آذرکش مدیر کل دفتر آموزش وزارت آموزش و پرورش رو شنیدید. همچنان با ما همراه باشید.
زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ، گروه جامعه و فرهنگ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. در این برنامه میشنویم از اهمیت مهارت آموزی کسب و کار و زندگی به جوانان و نوجوانان. زیر آسمان شهر، رادیو فرهنگ، روزهای یک شنبه از ساعت 15:15 ادا 15:45 دقیقه.
ما همچنان با برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ با شما همراه هستیم. خب اجازه بدید که در مجموعه صحبت‌هایی که در مورد ضرورت مهارت آموزی برای نوجوانان و جوانان از برنامه زیر آسمان شهر دنبال کردیم و مطرح کردیم با شما شنوندگان، صحبت‌های